أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله هفدهم یعنی آخرین مسئله فصل محرمات بود. فرمودند نکاح و شغار باطلون. یه صحبتی شد در کلمه و لغت شغار و وجه تسمیهش در اینجا، یه صحبتی هم در رابطه با اینکه طبق قاعده چنین نکاحی چه حکمی دارد و یک بحثم در رابطه با این است که اصطلاحاً فقهایی که میگن نکاح و شغار باطلون چه جور نکاحی منظورشونه، که در متن دنباله این کلمه این مطلب سوم رو متذکر شده و هو ان کذا، این گونه ازدواج، ان تتزوج امرأة لرجلین کذا. اشاره کردیم این بیان فقها برداشت از روایات بابه. این مسئله از نظر فقها مسلمه، به تعبیر صاحب جواهر بل الاجماع به قسمیه علیه ولعل المحکیم هما متواترون، اجماعیست مسلمه. در این حال روایات متعددی هم داریم که در حقیقت منشأ اجماع هم همین روایات متعدد و متفق با یک دیگر، و این تعریفم که منظور اینه از این روایات برداشت شده. روایاتی که داریم یک جملش معروف از پیامبره که فرمودن لا شغار فی الاسلام، البته هم شغار صحیحه هم شغار به کسر شین یا فتح شین، لا شغار فی الاسلام، این گونه نکاحی که اسمش هم نکاح و شغار بوده در اسلام نیست، یعنی باطلون، مشروع نیست، شرعیت نداره. این روایت به این تعبیر از طریق اهل سنت نقل شده در سنن بیهقی، این تعبیر در طریق شیعه روایات متعدد دیگری که این جمله باز درش هست، روایت ابن بکیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله و عن ابی جعفر قال نها عن نکاح المرأتین لیس لواحدة منهما صداق الا بضع صاحبتها، دو زنی که ازدواج کنند هیچ کدوم صداق نداشته باشن مگر صداق هر کدام زوجیت دیگری بوده باشد. ولا یحل ان تنکح واحدة منهما الا بصداق، جایز نیست هیچ کدوم ازدواج کنن مگر با صداق او نکاح المسلمین، یا اقلا اگر صداق نمی کنن نفی نکنن، شرط عدم نکنن، بگذارن بر اساس احکام اسلام نکاح المسلمین که میشه منتقل به مهر المثل. نخه نخه
عبارت شهرنامه
بله بله اینجا معین میکنه در چیز دیگری، اون دیگه نمیتونه محرول مثل بشه، معین میکنه در چیز دیگری که اون نمیتونه محر واقع بشه. بله بله اگر چی منتقه یعنی معین نکنه چیز دیگری رو. حالا اجازه بدید دو فر آخرم میبین. روایت قیاس ابن ابراهیم، این روایت یکه، باب 27 ابواب و عقد نکاح. روایت دومش روایت قیاس ابن ابراهیم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام. لا شغار رو هم در این روایت آورده. بعدم می فرماید و شغار ان یزوج الرجل ابنته او اخته و یتزوج هو ابنت المتزوج او اخته ولا یکون بینهما مهر غیرها غیر تزویج هازا هازا و هازا هازا، غیر این نداشته باشی. این روایت را خب در کافی هست. صدوق در معانی الاخبار را هم ذکر کرده. در ذیل روایت صدوق در معانی الاخبار خود صدوق این جمله لا جلب و لا جنب را هم معنا کرده. اولا میگه الجلب الذی یجلب الخیل یرکض معها و الجنب الذی یقوم فی اعراض فیصبح بها. بعد شغار رو معنا میکنه به همین معنایی که گذشت. اینا نشون میده که اینا در جاهلیت بوده، رسومی بوده که در جاهلیت عرب وجود داشته. پیغمبر به این بیان او رو نفی میکنه، ساقط میکنه. حالا دقیقاً مصداق جلب و جنب چیه خیلی برامون روشن نیست. خود صدوق معنا میکنه میگه الجلب کذا و الجنب کذا. خود اینم جمله ابهامی داره، خیلی معناش برامون روشن نشد. نمیدونم حالا اگر جایی بعضی از کتابها متعرض شده باشن بیان مرحوم شهید را و بیان مرحوم صدوق را و بیان کردن، اگر دیدید یادداشت بفرمایید که ما هم یادداشت کنیم. بله چی بود معنا کردن؟ باید علل قاعده مجموع البحرین داشته باشه. من اینا دم دستم نبود، حالا پیدا کردن اینا هم برای این کلمه خیلی طولانی میشد. مجموع البحرین باید داشته باشه علل قاعده. حالا سها چی معنا کرده؟
معنا کرده برای جلب جمع عامل المواشی الی مکان واحد.
بله خب این که مورد بحث نیست قطعا.
بعد استحاب این مسابقه اگه باشد ان یطبع فرسه و رجلا یزجره و یجلب عملیه و یسیره. اون مسابقه
اولش چی؟ کلمه اولش ان
یطبع فرسه و ظاهره
یجده
یجده یعنی اون تو مسابقه که هستن دو تا از سوار، یکی از سوارا یه نفر یه عجیب بود که دومی اونو
چکار کنه؟ هی بزنه
بله. انبیوت به فرس و رجل هم یزجر و هو و یزن به علیه یسیر هم جنب هم من کرد جنب رو به تحلیق انبیوت یزن و رجل هم فرس و رجل هم آخر در رمان عصف مسابقه
داره
کنار
پرست بود. این عبارت صدوق میدونم، این عبارت صدوق چه مناسبتی با این دومی؟ با اولی میخونه اما با دومی چجور میشه؟ یعنی چه اصلا این تعبیر؟ نمیدونم. روایت دیگر باز مرفوعه ابن جمهور عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله عن نکاح الشقار، ولی یه جور دیگه معنا میکنه، و هی الممانحه و هوان یقول الرجل للرجل زوجنی ابنتک حتی ازوجک ابنتی علا ان لا مهر بینهما. اینم کلمه ممانحه رو معنا کرده، شقار رو به این معنا، ولی مساقش همونه. بله، ممانحه هم منحه به معنای رها کرده. بله. روایت دیگر روایت صدوق است از شعیب، عن شعیب ابن واقد، عن الحسین ابن زید، عن الصادق علیه السلام، عن آبائهی علیه السلام فی حدیث المناهی. روایت مفصلی است مشتمل بر مناهی بسیار معروفه. قال و نها ان یقول الرجل للرجل زوجنی اختک حتی ازوجک اختی. این خود تفسیرش ناقصه، لابد به تغییر به روایات گذشته که علا ان لا مهر بینهما و جعل و مهر کل من هما بزع الاخر. این در روایت نیست، روایت از این نظر ذیل روایت کوتاه داره، ولی خب باید با اون روایت ها تغییر بخوره. و علی حاله مقصود روشنه و حکم بطلانش هم اجماعی جد، و بر اساس برداشت از این روایات همینطوری که عرض کردیم در متن بیان کردن و هو ان تتزوج امرأتان برجلین علا ان یکون مهر کل واحد منهما نکاح الاخرى ولا یکون بینهما مهر غیر نکاحین مثل ان یقول عهد الرجلین للآخر زوجت که بنتی او اختی علا ان تزوجنی بنتک او اختک و یکون صداق کل من هما نکاح الاخرى و یقول الاخر قبلت و زوجت که بنتی او اختی هاکذا. این تفسیر همینی بود که از روایات استفاده می شود. ولی اگر این قضیه در بعضی از نکاتش فرق کند، و اما لو زوج احداهما الاخر به مهر معلوم، یکی تزویج کنه با مهر معین، ضمنش هم شرط کنه به شرط اینکه تو هم خواهرتو یا دخترتو با این مهر معین چقدر پول چقدر چیز هرچه هست او رو تزویج کنی به ما، این اشکالی نداره، یه شرط ضمن العقده. این زواج درست، ضمن این زواج درست شرط ضمن العقد شده، طرف ضمن این شرط ملزم شرعن به وفای به شرطش از باب المؤمنون عند شروطهم باید به شرطش وفا کنه. البته در باب نکاح اگه به شرطش وفا نکرد موجب خیار فسق نمی شود، برخلاف بی و امثال اونجا. نه، در باب نکاح موجب خیار نمیشه، اون وقت باید بره به حاکم شهر شکایت کنه، حاکم شهر اجبارش کنه یا در شکلی که بتونه این شرط رو انجام بده. این یه فرضه. نه، این نکاح شقار نیست، هر دو مهر دارن، هر دو زواجای مفروض ولو اونی که به نحو شرط ذکر شده که این کار بشود، ولی بشود چی؟ یه نکاحی با مهر معین، اونم که اشکالی نداره. پس این از قبیل نکاح شغار نیست. و همچنین و کذا لو شرط ان یزوجه الاخرى، ضمن این نکاح شرط میکنه اینو تزویج میکنم به شرط اینکه تو هم دخترت رو تزویج کنی به ما، اما اسمی از مهر نبره، اسمی از مهر نبره. حالا هیچ کدومشونو یا عهد و طرفینشو اسم نبره، اونم اشکال نداره، چون بوز را در مقابل بوز قرار نداد، نه، فقط شرط کرد که یه نکاح دیگه ای هم واقع بشه، کلون یحمل بر اون نکاح صحیح. حالا این نکاح مهر ذکر شد اولی درش که چه بهتر، نشد میشه مهر المثل. نکاح دومی هم که شرط کرده به شکل صحیح، یا با ذکر مهر معین یا اگر نشد میشه مهر المثل، نفی نکرده. و کذا لو شرط ان یزوجه الاخرى ولم یذکر المهر اصلا، مثل ان یقول زوجتک بنتی علی شرط ان تزوجنی بنتک فقال قبلت و زوجتک بنتی. هر دو تزویج واقع شد، عمل به شرط هم شد، در هیچ کدوم ذکر مهر نشد. بسیار خوب، در نکاح دائم ذکر مهر واجب نیست، اگر ذکر نکردن باطل نمیشه بلکه منتقل به مهر المثل میشود. فإنه یصح العقدان و یستحق کل منهما مهر المثل و یم شعب و من، فرضی که عرض کردیم حالا هر دو طرفش، که اگر چنانچه یک طرف مهرشو معین بکنه یه طرفو نکنه و نام نبره، اولی بگه زوجتو که با این مهر به شرط ان تزوجنی بنتک، اسم اون رو چیزی نگه، بسیار خوب، اونم شرطش درسته. بعد حالا اون دومی که تزویج میکنه یا مهرش معین میکنه یا نمیکنه، کلون علی حکمه، و یا عکس، اولی مهرش رو اسم نبره فقط شرط رو بگه، بعد شرط رو تو شرطش بگه علی ان تزوجنی بنتک او اختک به مهر کذا، مهرش رو معین کنه، باز این شرط هم درسته و از نکاح شغار خارجه. اولی ینتقل و به مهر المثل، دومی طبق این شرط معین. اینا بلاکش در بطلان و نکاح شغار اینه که مهر هر کدام وضع دیگری قرار داده شود. چرا؟ نه کجا نمیشه، اون باطلون، باطل، باطلون، اون اولی که بوز قرار داده باطلون، شرطش هم که به دنبالش باطلون، خیلی خوب، هیچ باطلون، این باطلون، نه اون یکی اگر قطع نظر از این شرط انجام بدن ابتداعا اشکالی نداره، بله بله، میگیم دومی اگر به حال خودش مستقلن انجام بشه، یعنی قطع نظر از این شرطی ضمن اون عقد شده نه به عنوان الزام به او، عقدش درسته، بله الله اکبر، خوب شد یادت افتاد، خیلی خوب شد، خدا رحم کرد، بله باید اون شرایط باشه.
حالا ممکنه که باباه قور داده
نه 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 اون شرایط، شرایط عامه عقده. تمام اینا هر کدوم به جای خودش مفروض، هر کدوم احکامش مستقل. و به هذه المسئله یتم این فصل، فصل بود درباره محرمات نکاح، زنهای محرم. نخه 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 حرمت داریم. و محرمات به نسب، محرمات به رضا، محرمات به مصاهره، سائر و اسباب تحریم، محرمات به کفر، محرمات به نسب، اینهایی بود که خب در این دوتا فصل پشت سر هم همه مفروض مشروعاً بحث شد. این بحث تمام. یه بحث دیگه درباره نکاح باقی مونده، خب اونی که دیگه بیشتر مورد توجه آقایونه، بحث درباره نکاح متعه، القول فی نکاح المنقطع، و یقال له المتعه و نکاح المعجل، مدت دار. و چه تسمیه هر کدوم از اینا هم روشنه.
جا ببخشید اما قبل از اینکه این بحث بکنید، شما در باب شهار هم بوده، اونی که باطل هست اونی که مهر یکی وضع دیگری قرار بگیره. حالا اگر این هم انجام نشه، فقط صرفا بگید مثلا فرض بر دختر تو رو تو دختر تو رو بده، من هم دختر باشه بودم، اصلا مهر هم مطرح نباشه و نه مهر هم با هم قرار نبوده، من هیچ
هیچی یعنی چی؟
این شمار میشه
یا نه؟ هیچی یعنی چی؟
این نکاحی شمار هست یا نه؟
نه.
چرا؟
چون مهرش و بزع او قرار نداده.
خب ولی مهرم قرار
نداده.
نداده. نه نفی مهر.
نه.
میگه مهر.
نه. اون تعبد، تعبد میگه باید بگیری.
شما در آغاز این بحث فرمودید که
بله اینو انشالله. ببینید روز چهارشنبه که بحث شروع میکردیم عرض کردیم این نکاح شعار مسائل زیادی داره، موردن و حکمن فصل مشروعی داره در اواخر کتاب طلاق، هم بحث لعان هم بحث نگاه شغال اونجا مطرحه، اینا فروعش رساله هاش اونجا هم هست. بله کلیتنه داریم همه فروعمون هم کلیه، شخص خاص که نیست. که چی؟ نکاح و شغار نیست ها، او میشه حالا او طبق قاعده اگر نفی بکنه این در حقیقت یه نوع ازدواج خلاف شرعه، باید بگیم باطلو، اما ممکنه ادله‌ای داشته باشیم که او رو تصحیح کنه و ملحق کنه به اون جایی که ذکر مهر درش نشده و بگه مهر المثل. بله بله این مسامیش و چه تصمیهاش روشنه. نکاح معجل، عجل یعنی مدت دار، معجل با همزه نباعین. نکاح المنقطع وقتی مدت داشت بعد از مدت تمام میشه، قطع میشه، نکاح المنقطع قطع شده نیست. نکاح المتعم هست، چون در واقع قرض در این نکاح تمتعه، نه زندگی، پایه زندگی در حقیقت نیست، نوع تمتعه و از این جهت متعه نامیده شده. ممکنه حالا اسامی دیگری هم برش صدق بکنه به مناسبت‌های دیگر. فرض کنید خیلی عادی گفته میشه نکاح دائم و غیر دائم در مقابل او قرار میگیره، اونم ملاک همین است و منظور اینه. مرحوم سید در متن وسیله و به تبعیهی مرحوم امام در تحریر. خب اول باب کتاب النکاح، اول فصل دوم، اونجا این تعبیر رو داشتن که ان نکاحو علا قسمین دائمون و منقطع. این تقسیم رو اونجا مطرح فرمودن. در مسئله اول اونجا یک بحث مطرح کردن که حالا بعد میگیم که مربوطه به هر دو قسمه، که اینن همون هم حالا اینجا تکرار میشه، و بعد وارد شدن راجع به خصوصیات نکاح دائم و احکام نکاح دائم رو بیان کردن. نکاح منقطع نکاحون و از این جهت جزء مقسم واقع شد تعبیر ان نکاح اما دائمون و اما منقطع، دائمون و منقطع، پس جزء ماهیت نکاحه ولی دو قسمه. خصوصیات مربوط به نکاح منقطع دیگه تو اون مباحث و فصول ذکر نشد. یه خصوصیاتی دارن در بعضی جاها، خیلی جاها خصوصیت ندارد، اونا محمولون بر همون چی که در نکاح دائم هست. یه چیزایی که شرط در نکاح دائمه که حالا امروز ایشون یادش افتاد، مثلا از نظر صغیره، کبیره، ولی، غیر، همه اینها هر دو رو شامل میشه.
من رقه و هم سنتی، یعنی شامل این هم میشه.
بله، رقه و هم نکاح هر کدومش باشه، یکیش شما هفتش جمع نکن، یکیش کافیه. نه دوتا آقا جون، دوتاش لازم نیست، نه یکیش نکاح به ما هو نکاح شامل میشه. یعنی چی؟ یعنی علل بر، یعنی عام بدلی است یا عام استغراقی است، معناش لزوم جمع بینهما نیست. یکیش اونی که سنتیه کلی و عام میشه، بی خود سوء استفاده نکنیم وسط
جوانان که
هر موقع
دوباره بعدش نیست که معاملات کردن. چی آقا؟ جوانان
که هر موقع دوباره بله 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 بله
بله.
نه این فهم چی حواله هم دیگه میکنید ها؟ بله. حالا گفتم یه وقتی یک بعدها میرسیم. حالا نکاح منقطع خودش مستحبون، غیر از اون عامه نکاح و سنتی فلان اینها، مستحبون فی نفسه. حالا روایاتی که داره اینها، بعد یه آقایی به خانومش گفت که من میخوام برم یه صیغه بگیرم برای اینکه مستحبه و بمیرم به این مستحب عمل نکرده باشم، چه گفت خب کاری نداره، خود منو طلاق بده صیغه کن. نه اون زمان نبود. چی میگی؟ پیغمبر که داشته نکاح منقطعی که داشته، نه خودش داشته باشه، لازم نیست خودش این کارو بیم همون جواب بهش، نه یه فرد از عام کافیه در سنت. اگر اون کارو کلاری کسی عکس کرد، بله اونم یه فرد عامه و کافیه در سنت. اینا رو دیگه شما دلیل بهش اضافه میکنی؟ نه از کجا؟ از کجا؟ باشه از کجا؟ اولا نه بچه نیست، چه بسا همون نکاح منقطعش هم بیخ ریشش بچسبه. بله اینا منافات، اینا منافاتی نداره، نه هدف منحصر. هیچ کدوم اینا هدف منحصر نیست. در هر کدوم از این احکام ممکنه حکمتاً حکمت‌های متعددی دخالت داشته باشه، ولی اینا هیچ کدوم منحصر نیست. شما خودش رو چی معنا کردید لتسکن و الیها رو؟ از کجا اینو چی معنا کردی؟ خود لتسکن و الیها رو چی معنا کردی؟
آرامش.
میدونم همینو. آرامش از چی؟ آرامش در کجا و از چی؟
یا اگر فرض کنیم نیم ساعت را گذاریم بود هم یه دقیقه سکون آرامش میشه. سکون الیها
چی؟ دیگه حالا وارد اون بحثمون نکنید. بله نه بله. در هر حال این تفاوت‌هایی که بین نکاح دائم و منقطع هست در این فصل دونه دونه مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. مرحوم صاحب جواهر و همچنین طبعاً لشرایع در ابتدای این بحث یه بحثی رو مطرح کرده، شرایع اشاره میکنه، صاحب جواهر هم مفصل دنبال کرده، ولی در وسیله و تحریر الوسیله اون بحث رو مطرح نکردن. دیگه چنده این بحث مفروغ عنه مسلمه. آیا نکاح منقطع جایزون مشروعون در شرع مقدس اسلام مشروعیت دارد یا ندارد؟ چون این از نظر شیعه مسلم و مفروغ عنه بوده، دیگه مرحوم سید مرحوم امام اینو مطرح نکردن، نه در اونجا و نه در اینجا، ولی مرحوم صاحب شرایع مطرح کرده. میگه و هو اول بحث المتعه و هو سائقون فی دین الاسلام لتحقق شرعیته و عدم ما یدل علی رفعه. دلیلش هم کوتاه، یقینا تحقق یقینی قطعی شرعیتش در زمان پیغمبر و اینی که بعد این حکم نفی شده باشه، نه لم یثبت. و عدم و ما یدل علی رفعه. در این عبارت کوتاه مرحوم محقق رحمت الله علیه هم اصل دعوا رو مطرح کرده، سائقون فی دین الاسلام، نه در شیعه فقط، فی دین الاسلام. چرا؟ برای اینکه در زمان پیغمبر مشروعیت ثابت شده و چیزی هم که بعد این مشروعیت رو رفع کرده باشه، نسخ کرده باشه، تغییر داده باشه این حکم را، نه چنین چیزی هم نیست، دلیلی بر رفع و نسخش نداریم. سه فراز، یک ادعا، دو دلیل، دلیل اثباتن زمان پیغمبر، بعد عدم و نسل الی ما بعد. مرحوم صاحب جواهر هر سه بحث را مفصل و مشروحاً مطرح کرده. این جمله صدر کلام مرحوم محقق را همینو مزجن با کلام خودشون میگن و هو سائق فی دین الاسلام به اتفاق المسلمین. شیعه و سنی قبول دارن در زمان پیغمبر جایز بوده این کار، و ان اختلفوا فی بقائه و نسخه. اختلاف بین شیعه و سنی اینه که آیا این حکم باقی موند یا نسخ شد. لتحقق شرعیته فی زمن نبی و عدم ما یدل علی رفعه و ان المسلمین کانوا یفعلونه من غیر نکیرن. مسلمان ها این کار را انجام می دادن بدون اشکال. و کذافی خلافت ابی بکر و مدت من خلافت عمر نعم خوب حرمه فی المدت الاخرى. خب طول خلافت عمر 12 سال طول کشید، یه مدتی همین جور بود و بازم جایز بود و مسلمان ها در بینشون رایج بود، حالا رایج که بالاخره اتفاق می افتاد بدون اشکال، کسی مشکلی براش نداشت. ولی در مدت دوم عمر آمد نسخ کرد من تلقاء نفسه، بعد اینکه خودش شخصا روا شرعیته ان صاحب شرع نسبت داد که پیغمبر جایز میدونست، ولی انا و حرمهما تو خود این کلمه هر دو حیثش خوابیده، یعنی تا حالا پیغمبر جایز میدونست، ابوبکر جایز میدونه، تا حالا هم ولی از حالا انا و حرمهما. این هم صاحب شرایع میگه نه این که اثری نداره چالشن. مرحوم صاحب جواهر بعدش این تیکر و مزجن مدعا رو بیان کرده و بعد مشروحاً بقیهش رو به اصطلاح ذکر میکنه. دلیل برای این مطلب این تیکه زیلی که صاحب جواهر خیلی جمع جورش کرد، خودش این رو گفت، خودش هم اقرار کرد که پیغمبر و بعدش هم و بعدش هم جایز بود، حالا من دارم تحریم میکنم. دلیل برای این مطلب قول خودش طبق نقل اهل سنت، البته در روایات شیعه هم داریم اما نقل اهل سنت هم در اینجا داریم، اونی که مشهور بین الفریقین که عمر یه روزی منبر رفت و قال ایها الناس متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا انها انهما و احرمهن و اعاقب علیهن متعت الحج و متعتون نساء. این دوتا هر دو در زمان پیغمبر بود، خودش در اقرار میکنه، ولی من نهی میکنم، حرام میکنم، عقابم میکنم، مؤاخذم میکنم. خب همه این مسائل اقرار خودشه، سنن بیهقی نقل کرده، وسائلم در به اصطلاح ابواب متعه باب چهارم باب اول روایت 4 همین متن رو داره ازش نقل کرده. این روایت کاملا جامع همه این مطالب. و فی لفظ آخر به یه تعبیر دیگری، اینا تعبیرات صاحب جواهره، سلاسون کن علا عهد رسول الله انا انها انهن و احرمهن و اعاقب علیهن. سه چیز است که زمان پیغمبر بود من حرامش میکنم و نهی میکنم و معاقبه میکنم، و هی متعت النساء و متعت الحج، حج تمتع، و هی علی خیر العمل که تو اذان بود، پیغمبر قرار داد در اذان هی علی خیر العمل را، عمر گفت نه دیگه نگید. و اعاقب علیهن بلا
اعاقبشو کنم میکشه
نه 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 نعت اینه میشه بخونی مال یه جایز که دوتا نسخه اختلاف داشته باشیم نداشته باشیم. نه این متن، این متن رو که اعراب نیست، دوتا حرف عین و قاف و انا او عاقب علیهم، یعنی خودش رو عقاب کنه. نه نه این همش دنبالش داره تهدید میکنه افراد رو، میخواد جلوگیری کنه برای تأکید نهیشه. نه این که من باز از اهل سنت صحیح مسلم عن قتاده عن ابی نضره قال کان ابن عباس یأمر بالمتعه. ابن عباس حتی بعد از عمر گفت نه متجایزون یأمر الامر معنای تجویزه، معنای تجویز میکرد متعه را. و کان ابن زبیر ینها عنها، ولی ابن زبیر که خب خودشو خلیفه میدونست در اون زمان، خب بر طبق روال اهل سنت نه میکرد. فذکرت ذلک، ابن نضره میگه این حرف رو برای جابر ابن عبدالله انصاری نقل کردم که این اختلاف شده بین ابن عباس و ابن زبیر که نه هر دو هم به نحوی از اصحاب پیغمبر، کدومشون درست میگن کدومشون نادرست. فقال، جابر گفت تمتعنا علی عهد رسول الله، ما زمان پیغمبر متعه انجام میدادیم. فلما قام عمر، وقتی که عمر قائم به خلافت شد، قال ان الله، این عبارت رو حالا جابر نقل میکنه از قول عمر که ان الله کان یحل لرسول الله ما شاء بما شاء و ان القرآن قد نزل منازله فاتم الحج والعمرة لله كما امركم الله عز وجل و ابتوا نکاح هذه النساء، و حج جمره رو با هم تمام کنید، یعنی متعه نباشه، و نکاح این زنها رو هم دائمی و بتی کنید. فلن اوتی به رجل نکه امراتن الى اجلن الا رجمته بالحجاره، یا اینو مازی بخونیم، فلن اوتی به رجل نکه امراتن الى اجلن الا رجمته بالحجاره. اینا رو دیگه از زمان عمر شروع شد. خب نتیجه همه این روایات، شیعه و سنی متفقاً در زمان پیغمبر جایز بوده، همین جواز ادامه داشته زمان ابوبکر، همچنین ادامه داشته مدتی از زمان خلافت عمر رو که حالا سالش معلوم نیست چند سال بعد دیگه عمر حالا سر چی شد، یه چیزایی هم میگن عواما میگن مشهور در السن، یا حالا سعیدام داشته باشه یا نه، اینا رو آقای مجیدی بهتر از من بلده، عمر باعث شد که بیاد بگه نه انا و حرمهما و عاقب علیهما. پس اصل جواز در زمان پیغمبر مسلم حتی به لسان خود این شخص. حالا بعدش در مقابل این حالا اهل تسنن چه میکنن؟ البته به همین مقدار، حالا به تعبیر صاحب جواهر، و هازا من جملت ما تنع بهی اهل تشیع، شیعه ها همیشه به اهل تسنن تن میزدن، شما پیغمبر حکم خدا رو عوض کردید، حکم پیغمبر رو عوض کردید، طعنه بر اونها میزدن، اونها میخواستن اینو توجیه کنن جواب بدن. در مقام جواب مطالب مختلفی گفته شده، و قد اختلف اتباعه در جواهر الی بیاناتی، حالا فقهاشون میخوان اینو جواب بدن، به چند جواب گفتن، حالا مراحل داره، انشاءالله فردا بیاری خدا. آه.